مجله شنیداری سماک، جایی برای گفتن از ادبیات. پادکستی به زبان فرشید سادات شریفی. سماک سلام ماست به ادبیات کاربردی.
شنوندگان عزیز مجله شنیداری سماک سلام، فرشید سادات شریفی هستم و این بار در سرآغاز دومین و فرجامین قسمت از سماک 37 که به سایه شعر معاصر میپردازه در گوشرس مهر و توجه شما هستم. این قسمت هم مانند نیمه پیشین برآمده از گفتگویی است با دوستان عزیزی که در شب هوشنگ ابتهاج سایه حضور داشتند. ابتدا دعوت میکنم که این قسمت رو بشنویم و سپس در انتها راجع به یک نکته مهم و همینطور ادامه قسمت‌های این مجله شنیداری به شما باز خواهم گشت و با شما سخن خواهم گفت. این شما و این قسمت حافظ و سایه.
سماک تلاشی است برای آموزش‌های ادبی و کاربردی. گر به جویم پر نمانم زیر خاک، بر امید رفتن راه سماک. گروه علمی آموزشی سماک را از طریق وبسایت samak.ca دنبال کنید. سماک samak.ca.
قسمت دوم از عصر شعری در سایه شعر هوشنگ ابتهاج که با همراهی لطف‌آمیز دوستانمون در میسا داریم انجام میدیم و من خوشحالم که به نمایندگی از سماک اینجا هستم. یک پژوهشی من کردم، این پژوهش رو تو ذهنتون خط بزنید، کلمه پژوهش رو اینجا بکنیدش پیشنهاد. به عنوان پیشنهادی از یک زاویه دید نسبت به سایه، من میخوام یه سری نکاتی رو با اجازه مطرح بکنم و برم جلو. پرسش من این است که چرا ابتهاج بهترین پیرو و حافظ در میان معاصران است؟ اینجا اول مشخص بکنم منظور من از پیروی از حافظ پیروی عقیدتی نیست، درک عمیق از سبک رندانه حافظ هست. سه تا مفهوم هست: رسالت، معناآفرینی و خوشروانی، که امروز خیلی مرتوجه قرار میگیره درباره شاعرانی که جهانی هستند و همه زمانی شدن. این که چرا اگر بخوایم بگیم بهترین پیرو حافظ، خیلی خوب درک کرده صورت شعر حافظ رو و با اندیشه خودش آمیخته، اندیشه که مختص خودش است، و اگر پیرو و حافظ بودن به این معنا ارزش و اعتباری داشته باشه، این رو در معاصران بیش از هر کسی میتوان به ابتهاج داد. سوال من اینه، میخوام بهش بپردازم. اول مفاهیم چهارگانه‌ای که بررسی کردم تعریف بکنم. یکیش رسالته، یا به تعبیر فرنگیش ووکیشن، جزء واژه‌هایی است که معنای ناخوشایند، حاله معنایی، کانوتیشن، هیلو مینینگ ناخوشایند پیدا کرده. روی یک روزنامه آنچنانی هم گذاشتن رسالت. دکتر شفیعی گدگنگ یه شعری داره که این تغییر بار ارزشی کلماتی از جمله خود رسالت رو خیلی خوب بیان کرده. بلور شسته هر واژه آنچنان آلود، که از رسالت گل خار و خس رواج گرفت. ووکیشن اما در جهان امروز به رسالتی که بعضی از آدم ها برای خودشون قائل هستند گفته میشه. حتی در علم مدیریت و روانشناسی کاربردی خیلی مهم هست. دیوید بروکس که استادی است از ترکیب این دوتا و کتاب های معروفی داره مثل جاده شخصیت، میگه که آدم ها یا رزومه ای هن که امروز پره دیگه، تو کانادا میگن برو رزومه درست کن، کاور لتر بنویس، کنیدین اکسپریانست کو، والنتیر کجا بودی، آدم رزومه ای از خودش سوال میکنه چه شغلی بر من خوبه، منافع من رو تامین میکنه، پس برای اون شغل خوب چه رزومه ای برم بسازم. برعکس آدم رسالتی سوال میکنه که معنا و اثر بخشی من در کجاست، به عبارت دیگه من برای کجا ساخته شدم. حافظ یک آدم رسالتی بوده و سایه این رو به خوبی کشف کرده و نه فقط در زیست شخصی بلکه در شعرش و غزلش و همینطور اقتباساش از حافظ به شدت آگاهی از این رسالت محوری رو ما میبینیم. مفهوم بنیادی دوم معنا و معناسازی است، مینینگ میکینگ هست. بعضی از دوستان که با این کوچک آشنا هستن میدونن که من دوره پسا دکتریم ابتدا در دانشگاه شیراز و سپس در دوره پژوهشگری مهمان در دانشگاه مگیل به مدت 4 سال راجع به معنای زندگی کار میکردم و میکنم. معنای زندگی با انسانی سر و کار داره که پرسش میکنه که من چرا اینجام که رنج ببرم؟ از کجا آمدم؟ آمدنم بهر چه بود؟ چرا بدون اراده خودم میام؟ بدون اراده خودم رنج میبرم؟ بدون اراده خودم خواهم رفت؟ چه کار میتونم بکنم وقتی که 200 سال دیگه نه خودم زندن نه عزیزانم زندن؟ چه کار بکنم که معنایی و یادی از من باقی بمونه؟ و مثلا حالا سعدی میره گلستان رو مینویسه، میگه غرض نقشی است که از ما باز ماند، که هستی را نمیبینم بقایی. کلن فلاسفه که معنای زندگی رو بررسی میکنن دو راه قائل هستند، راه دینی و راه انسان محور. در راه دینی، حالا هر گونه دینی، معنای زندگی کشف کردن است، از قبل در جهان وجود داره و باید بری کشفش بکنی. در راه انسان محور معنای زندگی آفریدنی است یا جعل کردنی است، جعل به معنای لغویش نه به معنای بار ارزشیش، و بعد حالا ببینیم که چه معناسازی میکنه حافظ و چگونه این معناسازی به سایه هم منتقل شده. خوشروانی معادل یودایمونیاست در یونان، و یودایمونیا یعنی بالاترین کیفیت زندگی انسان که مرحوم لطفی ترجمهش کرده به خوشروانی، و ما دقیقا میتونیم درک بکنیم از ترکیب این دو که روان ما چگونه خوش میشه، که با خوشحالی و خوشوقتی و خوشبختی و خوش بودن، لحظه خوشی داشتن، با همه اینا ارتباط داره. اما از همه اینا فراتر، روانشناسان جدید میگن که کسی که به خوشروانی میرسه زندگی هدفمندی داره که از سلامتش محافظت میکنه، در برابر چالش پیر شدن مقاومت بیشتری داره و اثرات ترمیم کنندهی داره در دشواری های زندگی، و باعث بشه که این فرد تاب‌آور بشه در برابر ناملایمات زندگی و نابرابری های اجتماعی. نکته دیگه، از استقبال یا نظیره صحبت میکنیم. استقبال یا نظیره گویی پدیده رایج در سنت ادبی، شما بهتر از من میدانید، به معنای پیش آمدن، روی آوردن، پیش رفتن، پیش باز کردن، و این است که شاعری با تقلید از وزن و قافیه یا ردیف شعری نظیره بگه، و استقبال یا تتبع در قالب‌های غزل و قصیده بسیار معمول است. خب ما میدونیم که سایه هم از سعدی هم از حافظ هم از مولانا دیگر بزرگان استقبال کرده، اما آیا کسی به یاد داره که دیگر شاعران معاصر غزلی از سایه رو یا شعری از سایه رو به استقبال رفته باشن؟ یادتون میاد که یک غزلی داره فروغ که جواب سایه است، یادآوری و تلنگر کوچک. سایه میگه امشب به قصه دل من گوش میکنی، فردا مرا تو قصه فراموش میکنی، و فروغ میگه چون سنگ ها صدای مرا گوش میکنی، سنگی و ناشنیده فراموش میکنی. خب میدونیم که تخلص شعری ابتهاج سایه است. در انتهای همین غزل میگه سایه چو شمع شعله درافکنده ای به جمع، زین داستان که با لب خاموش میکنی. و فروغ برای که نشون بده به غزل سایه نظر داره و به معنای واقعی کلمه به استقبالش رفته، و این تنها غزل فروغ هم هست، میگه در سایه ها فروغ تو بنشست و رنگ با او را به سایه از چه سیه پوش میکنه. شهریار هم استقبال های متعددی داره از سایه که اینجا فرصتش نیست و ازش در میگذاری.
امشب با قصه دل من گوش میکنی، عاشق سفرام وش میکنی فردا مرا چه سفرام وش میکنی دستم نمیرسد که در آغوش گیرم دستم نمیرسد که در آغوش گیرم ای ما با کی دست در آغوش می
میخوایم سه تا غزل رو با هم مقایسه بکنیم. سایه یک غزلی دارد به نام اوج آرزوها و میخوام از وریای عزیز خواهش بکنم اگه آمادگی داره این غزل رو برامون بخونه و همه دوستان هم بردارند از توی چت و نگاه بکنن بهش، چون دو غزل حافظ و سعدی خیلی آشناتره، ولی این غزل رو یک بار دیگه با دوستان بخونیم. من هم چتم رو متوقف میکنم، میرم اون فایل رو باز میکنم.
بگذار تا از این شب دشوار بگذریم، آنگه چه مژده ها که به بام سحر بریم. رود رونده سینه و سر میزند به سنگ، یعنی بیا که ره بگشاییم و بگذریم. لعلی چکیده از دل ما بود و یاوه گشت، خون میخوریم باز که بازش بپروریم. ای روشن از جمال تو آینه خیال، بنمای رخ که در نظرت نیز بنگریم. دریاب بال خسته جویندگان که ما در اوج آرزو به هوای تو میپریم. پیمان شکن به راه زلالت سپرده به، ما جز طریق عهد و وفای تو نسپریم. آن روز خوش کجاست که از طالع بلند بر هر کرانه پرتو مهرش بگستریم. بی روشنی پدید نیاید بهای در، در ظلمت زمانه که داند چه گوهریم. دل را که خاتم خورشید نقش اوست، دستی به خون دل ببریم و برآوریم. ماییم سایه که از تگ این دره کبود، خورشید را به قله زرفام میبریم.
اول جدیدترین غزل رو خوندیم، حالا غزل میانی رو میخونیم با غزل معروف حافظ که سایه به استقبال این غزل رفته و بعد حافظ خودش به استقبال یه غزلی از سعدی رفته بوده. این سلسله رو از جدید میریم به عقب.
بگذار تازه شارع میخانه بگذریم، که از بحر جرعه ای همه محتاج این داریم. روز نخست چون دم رندی زدیم و عشق، شرطان بود که جز ره آن شیوه نسپریم. جایی که تخت و مسند جم می رود به باد، گر غم خوریم خوش نبود به که می خوریم. تا بو که دست در کمر او توان زدن، در خون دل نشسته چو یاقوت احمری. واعظ مکن نصیحت شوریدگان، که ما با خاک کوی دوست به فردوس ننگریم. چون صوفیان به حالت و رقصند مقتدا، ما نیز هم به شعبده دستی برآوریم. از جرعه تو خاک زمین در و لعل یافت، بیچاره ما که پیش تو از خاک کمتریم. حافظ چو ره به کنگره کاخ وصل نیست، با خاک آستانه این در به سر بریم.
بگذار تا مقابل روی تو بگذریم، دزدیده در شمایل خوب تو بنگریم. شوق است در جدایی و جور است در نظر، هم جور به که طاقت شوقت نیاوریم. روگر به روی ما نکنی حکم از آن توست، بازا که روی در قدمانت بگستریم. بازا که روی در قدمانت بگستریم. ما را سریست با تو که گر خلق روزگار دشمن شوند و سر برود، هم بران سری. گفتی ز خاک بیشترند اهل عشق من، از خاک بیشتر نه که از خاک کمتری. از خاک بیشتر نه که از خاک کمتریم. ما با تو ایم و با تو نه ایم، اینت بلعجب. در حلقه ایم با تو و چون حلقه برداریم. نه بوی مهر می شنویم از تو ای عجب، نه روی آن که مهر دگر کس بپروریم. از دشمنان برند شکایت به دوستان، چون دوست دشمن است شکایت کجا بریم. ما خود نمی رویم دوان از قفای کس، آن می برد که ما به کمند ویندریم. آن می برد که ما به کمند ویندریم. سعدی تو کیستی که در این حلقه کمند، چندان فتاده اند که ما صید لاغریم.
الان با خونده شدن هر ستاش کنار هم میتونید بفهمید سیر تاریخی که طی شده و بهش میگن استقبال یا نظیره. اول سعدی این شعر اول رو سروده، این بگذریم در ذهنتون باشه و بگذار و جمع بودن کلماتی که قافیه رو می سازند. بگذریم، بنگریم، نیاوریم، بگستریم، سریم، کمتریم، دریم، بپروریم، کجا بریم، اندریم و لاغریم. بگذار دوباره حافظ تا بشاره میخانه بگذریم، دوباره همه چیز جمع، حتی تقریبا تمام قافیه ها یکی هست به جز یک دونه که احمریم باشه. و سایه بگذار تا از این شب دشوار بگذریم. آیه میتونه به حافظ یا به هر دو نظر داشته باشه. هیچ خللی در این که این استقبال هست یا نظیره هست وارد نمیکنه، که محکمترش هم میکنه. بر این اساس من الان دوباره میخوام برگردم به پرده نگاری که بود و ادامه بدیم حالا یافته های پژوهشی که من انجام دادم رو به عنوان یک پیشنهاد در بازخوانی شعر و اهمیت سایه بزرگ. در این واکاوی اولین عنصر همین ردیف مشترک بگذریم و حالت جمع بودنه. این بگذریم تکرار شونده سه نوع گذره. گذر سعدی حاکی از آرامش و ثباتی داره در امور حداقلی که به او پروای نظربازی و ساحت زیباشناسانه و خودشکوفایی رو میده. برعکس غزل حافظ سرشار از تشویشه، اما دست کم یک دارویی داره به نام میکده، حالا در معنای حقیقی ادبی مجازی استعاری، که آرامش بکنه. و جای بسی تأمله که همین رنجکاه محبوب و مسکن موقت از شعر سایه رخت بربسته و یک فروبستگی مضاعفی رو به نمایش گذاشته. به هر حال حافظ هم سایه این رنج و تاریکی رو و هم سایه هم به همین ترتیب به روشنایی آفرینش بدل کردن، مثل خداوندگار سخن سعدی. یه جدولی هست که میتونیم بهتر اینا رو مقایسه بکنیم. عنصر تکرار شونده در ردیف غزل چیه؟ بگذریم در هر سه غزل هست. عامل برهم زننده تعادل ولی فرق میکنه. دور از دسترس بودن و بی‌توجهی یار عامل برهم زننده تعادل و خوشروانی سعدیه که نیاز داره این غزل رو بسرایت که به نقطه تعادل برگرده. کاسارسیس ارسطویی براش اتفاق بیفته. در غزل حافظ دشواری عهد نخستین و ملامت نافهمانی مثل صوفی و زاهده و در شعر سایه راه‌های بسته و غیاب نوره که اجزای سازنده شب دشوارن. پس یه سیر تاریخی داریم در تنش یا تنشن به قول فرنگی ها از کمبود زیبا شناختی که سعدی دوچارشه تا درک ناشدگی حافظ گمان میکنه و حس میکنه که در یه وضعیتی هست که دیگران درکش نمیکنن، باید پناه ببره به میخانه، تا غیاب آزادی که یک مفهوم مدرنه. رسالت یا وکیشن بازتابیافته در شعر چیست؟ وفاداری و خاکساری و تعظیم عشق با وجود همه ناراحتی که از یار داره نزد جناب سعدی، بازتاب التزام به دستیابی به رنجکاه، بره برای خودش داروی پیدا بکنه که حالا هم مستیست هم عاشقیست هم مبارزه رندانه با عوامل زهد ریاییست، و این تبدیل میشه به تأکید شاعرانه بر ضرورت تاب‌آوری و ادامه دادن در هر دو ساعت عشق و اجتماع. پس یه سیر تاریخی رسالت داریم، از عشق ستایی شروع میشه به عهد رندانه و ازلی میرسه و سپس به یک رسالت روانشناختی که همین که ادامه بدیم خودش نفس ارزشه. انقدر این شب دشواره که اوج آرزوی ما ادامه دادنه. معنای غایی کنش‌های راوی یا شاعری در شعر که داره میگه ما و فعل‌ها رو داره میگه چیه؟ عشق معنا بخش فی نفس ارزشمند شعر سعدی است. عهد ازلی معنا بخش فی نفس ارزشمند شعر حافظه در این شعر خاص که با رندی خاص او ترکیب و تفسیر شده. و گذار یا متوقف نشدن مهمترین معنا بخش یا دست کم تنها کار ارزشمند و معناداریه که در چارچوب این شعر، یادتون باشه من از کلیت شعر این سه بزرگوار صحبت نمی کنم، از این سه شعری که مقایسه کردیم، از جهان کوچک همین سه شعر صحبت. متوقف نشدن تنها کاریه که میتونه بکنه و معنادارم هست براش. سیر تاریخی معنا در این سه شعر از اصالت عشق زمینی به اصالت ایدئولوژی هستی شناختی رندانه و سپس اصالت تاب‌آوری همون متوقف نشدن. چگونگی رسیدن مایی که تو این غزل هست به خوشروانی. چرا میگم ما؟ چون همه فعلا جمعه. بیان رسالت و معنا در قالب شعر عاشقانه صادفه. سعدی این تعادل روانشناختیش که به هم خورده ناآرامش کرده و اون ناآرامی به خلق شاعران منجر میشه، یک شعر عاشقانه صادفه درمان درد اوست. به خلاف او حافظ باید بیاد رنجکا و رسالت و معنا رو در گفتمان شعر خودش بگه که من در جای دیگری هم اخیراً سخنرانی کردم، فایلش رو به زودی خواهم گذاشت. گفتمان شعر حافظ تقابل زهد و رندیست. برساختن شعری که هم توش رنجکا باشه، هم رسالت باشه، هم معنا باشه، هم گفتمان تقابل زهد و رندی باشه هست که حافظ رو آرام میکنه. و در غزل سایه بیان شاعرانه امید، هر چند که لرزان باشه، این امید تنها دارای اون مای بازتابیده در شعر. سیر تاریخی ما از مای عاشق به مای رند به مای آنومیک. آنومی از امیل دورکیم میاد و از کتاب خودکشی دورکیم به عنوان جامعه شناس و پدر جامعه شناسی این سوال رو مطرح میکنه که چرا افراد در دوره مدرن رفاه بیشتر دارن ولی خودکشی بیشتر هم دارن، و اونجا میرسه به مفهوم آنومی و وضعیت آنومیک که رها شدگی، احساس رها شدگی که ساختار اجتماع به شما تحمیل میکنه و خیلی وقتا افراد نمیتونن تاب بیارن. حالا سایه در یه وضعیت خیلی آنومیکه ولی داره میگه باید ادامه داد، باید ادامه داد، نباید افتاد به دام این وضعیت آنومیک. نتیجه گیری، شعر تک ساحتی عاشقانه زمینی در سعدی نمونه‌ای که بررسی شد، شعر دو ساحتی همزمانی خط تیر رندانه و شعر دو ساحتی عشقی جمعی که حالا بیتاشو گفتم چگونه است، تکریم مکرر معشوق سازوکار یا آرایه یا فرم اصلی سعدی است، رفت و برگشت میان عشق ازلی و تقابل رند و صوفی سازوکار اصلی شعر حافظ است و قرار دادن ابیات عاشقانه در هسته غزل، اول با جمعی شروع میکنه، دو بیت میگه از بیت سوم عاشقانه است، چند بیت میگه دوباره با دو بیت اجتماعی، انگار یه پرانتز محافظی دوره این عشق میذاره از شعر از جنس شعر سیاسی و اجتماعی که من بهش گفتم ساختار چند لایه غیر خطی و پرانتزی. این راهی است که اینها میرن. نتیجه گیری من، آرامش شخصی و عصری سعدی در جایگاه یک شیخ محترم که اتابکان سلغوری فارس هم فارس رو از فتنه نگه داشتن هم به او خیلی احترام دارن، چیزیست که مفقود نزد حافظ و نزد سایه. ویرانی و پریشانی عصر حافظ و پناه بردن اون به عرفان به عنوان یکی از رنجکاها در تقابلش با زاهد صوفی معنا پیدا میکنه و وضعیت آنومیکی که برزیست و زمانه سایه حاکم هست که راه‌های بسته و غیاب نور میان این شعر رو میسازن، اونو سوق میده تا بگه که ما باید ادامه بدیم و تاب بیاریم در هر دو ساحت عشق و اجتماع و نفس گذار و متوقف نشدن اوج آرزوها و امید شاعر هست که میتونه نشون بده سایه هم مثل حافظ میکوشه که در وضعیت دشواری که داره کار ارزشمند و معناداری انجام بده. وقتی شما بتونید رنج رو معنادار بکنید، به این درجه میگن خوشروانی یا یودایمونیا. هر سه اینها با این شعر گفتن گامی برداشتن به سمت یودایمونیا یا خوشروانی. نتیجه دوم سیرهایی بود که طی شد که دراز سخنی نمی کنم و فقط چند لحظه میذارم بر پرده باشه. در جدول کوچیک دیدید، اینجا بزرگتر میبینیدشون. و نتیجه گیری سوم از قول آقای دکتر احمد رضا بهرامپور عمران که دیروز منتشر کردن در کانال تلگرامیشون: سایه یادگار نسل جستجوگر. سایه مثل اغلب شاعران معاصر در ساحت‌های متعددی جستجوگری کرده که فقط به تنوع شعرهاش ختم نمیشه. در شورای شعر رادیو بوده، مدیر برنامه گلها بوده، بسیار درخشان بوده اون دوره با وجود عظمتی مثل پیرنیا که خب رسیدن به درجه او خیلی کار سختی است، ولی سایه تونسته انجام بده. ترانه سرایی برای بسیار گروه های مهم، افراد مهم، اگر پادکست مترونوم که قصه موسیقی ها رو میگه دنبال بکنید، اپیزود ما قبل آخرش داره از قول همایون خرم میگه که من رفتم خونه ابتهاج و دیدم این چقدر دستگاه های پیشرفته موسیقی داره برای اون زمان. و همینجوری که صحبت بود یه دفعه سایه رفت توی ایوان و برگشت و شعر رو گفت و من روی اون قطعه گذاشتم که شد تو ای پری کجایی. و سایه چون وجود مقتنمی هم بوده در عرصه اجتماع. در کنار همه اینا تصحیح بسیار گرانمایه‌ای که از حافظ میکنه و نشون میده که او میتونه به این نکاتی که درباره حافظ گفتیم و گفتمان حافظ و ظرایف شعر حافظ آشنا بشه. و نکته آخر که برمیگرده به پرسش جناب زیانی هم، تعادل روحی که نه فقط در شعرش، در زندگیش هم دیده میشه، که درسته که شیفته مرتضی کیوان هست، ولی این به این معنی نیست که تا آخر عمر شدت سیاوش کسرایی چپ میمونه. سیاوش کسرایی رو با سایه مقایسه بکنید از حیث تأثیری که دلبستگی به جنبش چپ در عام‌ترین معناش روی زندگی این دو داشته تا بتونید تعادلی که آقای دکتر بهرامپور میگن رو مشاهده بکنید. و در کنار همه اینها آدم بسیار آدمیست و بسیار آزادی خواه و آزاده است و عشقش به ایران و آزادی ایران همیشه در شعرش یک شعله فروزان بوده. کمتر شعر کاملا سیاسی سروده، شعر سیاسیش رو در هنرش درآمیخته و به تعبیر آقای دکتر بهرامپور با دامن خوش از هفت دریا گذشته. کلی شعرهای نشاندار سیاسی گفته بدون اینکه کسی بتونه گریبانش بگیره.
سلام، سماک تلاشی است برای آموزش‌های ادبی و کاربردی. گر به جویم پر نمانم زیر خاک، بر امید رفتن راه سماک. گروه علمی آموزشی سماک را از طریق وبسایت samak.ca دنبال کنید. سماک samak.ca.
خانم آقایان، آنچه شنیدید قسمت دوم و پایانی از 37 مجله شنیداری سماک بود که به سایه شعر معاصر اختصاص داشت. به فهم او از گفتمان حافظ و توجه عمیقش به مفاهیم بنیادین شعر حافظ، غزل سایه رو با دو غزلی که محور استقبال بودند، یعنی شعری از حافظ و سعدی، مقایسه کردیم و به عنوان پایان بخش و نتیجه ای درباره آنچه میشه از سایه آموخ دقایقی در جمع‌بندی این دو قسمت هم سخن گفتیم با شمایی که همراه بودید بعضن در اون نشست عصر شعر سایه. اما اینک جای دو نکته هست که من در پایان این پادکست اضافه بکنم. اولا خوشحال میشم که لطف کنید و حاصل کوشش ما رو به هر کسی که ادبیات رو دوست داره معرفی کنید، چه پادکست مجله شنیداری سماک و چه مولانا خانی رو. پادکست های فریدون مشیری، سهراب سپهری، نادر نادرپور و باستاب معنای زندگی در ادبیات موضوعاتی هستند که در شماره‌های آینده در گوشرس شما قرار خواهند گرفت. اما نکته دوم یک معرفی است، معرفی از یک حرکت انسان دوستانه بسیار مهم برای عزیزانی که در خارج از کشور سماک رو میشنوند. گروهی از دانشجویان و فعالان بایسته کار مددرسانی اجتماعی در قالب مجموعه Human Globe مدند پلی رو ایجاد کردند در سوئیس که با دریافت نسخه های بیماران خاص از ایران دارو برای اونها تهیه میکنند و به ایران میفرستن. احتمالاً بهتر از من میدونید که کشور سوئیس چقدر قانونمند و چقدر در تمام امور محافظه کار هست و همین که این دوستان توانستند صرفاً به شرط ارسال دارو به ایران، یعنی نمیتونند یک ریال به ایران بفرستند یا از ایران پول دریافت کنند، صرفاً میتوانند نسخه هایی رو از ایران دریافت بکنند و در قبالش دارویی رو بفرستن. با این ترتیب من فکر میکنم مجموعه بسیار مهمی است و کار بسیار مهمی داره میکنه برای بیماران خاص، مخصوصا در این بلاروزگار کرونا. راه های ارتباط این دوستان رو در هر جایی که این پادکست رو میشنوید میتونید پیدا بکنید، من خواهم گذاشت و در قسمت های بعدی هم از این مجموعه بیشتر و بیشتر خواهم گفت. اگر در خارج از کشور زندگی می کنید و زمانی بود که خواستید به مجموعه کمک کنید که داروی رو به دست بیماری برسونه، این مجموعه یکی از گزینه هاست که تا جایی که من تحقیق کردم از درخور اعتماد ترین هاست. امیدوارم تنتون بیگزند و جانتون خرم باشه و اگر کمکی هم از دستتون برمیاد از این مجموعه دریغ نکنید. با مهر و احترام، فرشید سادات شریفی به نمایندگی از مجموعه علمی آموزشی سماک.